با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایرانی را اجرا میکنم. امروز در واقع به خاطری که ده دقیقه رفتم رفت و دیگر صرف نظر میکنیم از دیوان مستطاب حافظ، به خدمت شما عرض میکنم که بر روی یک خط هموطن گرامی و استادی داریم در کار هنر فیلم و تاعت، در واقع با وجهه بین‌المللی من به کارهاشو نگاه کردم، 19 کار رو که من توانستم پیدا کنم که بعضی از اینها رو خودشون هم نوشتن، هم کارگردانی کردن، هم تهیه کردن. بعضی دیگر رو کارگردانی کردن، بعضی دیگر رو تهیه کردن. ایشون داره عرض کردم شهرت بین‌المللی هستن. در سال 1975 بهترین جایزه ادبی رو بردن به خاطری که ایشون استاد نقد تئاتر و سینما هستن، جایزه فروغ فرخزاد. و در واقع یک کار مهمی هم در باب داکیومنتری در باب ارشیر محسس کردن و کارهای بسیاری دیگر. کارشون اینقدر گسترده است که واقعا ایشون در واقع ساکن آمریکا هستن و فعال سیاسی هستن و همطور که عرض کردم از ناقدان بزرگ تئاتر و سینما هستن، جناب آقای بهمن مقصودلو. درود بر شما قربان در نیویورک.
درود بر آقای مشیری عزیز، از نیویورک صحبت میکنم، در خدمتتون هستم. ممنونم از معرفی شما و حرفی به هی گفتن ندارم جز اینکه سوالی بفرمایید جناب مشیری.
خواهش میکنم، اجازه میدین من اول شروع کنم از این برنامه‌ای که در دالاس تگزاس خواهید داشت و این راجع است به زنان هنرمند در سینما قبل از انقلاب. می‌خواستم ببینم این یک یادآوری است یا یک ارزیابی است، ماهیت آن چیست؟
جناب مشیری، این خیلی سابقه، باید من بیشتر به این بپردازم، به آن علت. این راجع به بازیگران زن سینمای ایرانه که از بین دو انقلاب، مشروطیت تا انقلاب 1979 در سینما بازی کردند. البته ما سینما در 1932 اولین فیلم در ایران ساخته شد، یعنی اگر بخوایم بگیریم از 1930 شروع میشه تا 1979، یعنی 50 سال تقریبا. و فیلم لبه تیغ، خاطرات و حضور 21 زن هست، از اولین فیلم سینمای ناطق ایران دختر لور که در هندوستان ساخته شد، خانم سامی نژاد، تا کسانی که در انقلاب محروم به بازی شدن، مثل خانم ایرن، مثل خانم جاله، مثل خانم کتایون، مثل خانم شهرزاد، خانم شهلا ریاحی و غیره و غیره. علتش هم هست و این تنها پرداختن به اینها نیست. مسئله در اینه که من در این فیلم سعی کردم 5 تا مثل یک قالی 5 ماجرا رو یا 5 مسئله رو با هم ببافم. یکی تاریخ سینمای ایران بین این دو انقلاب، یکی چگونه زنان وارد سینما به عنوان بازیگر زن شدند، اینها کی بودند و چه کانتریبیوشنی، چه خدمتی به اون سینما کردند تا استوار بشه و به صورت یک صنعت در بیاد، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران بین دو انقلاب چی بوده، و بعد حقوق زن از انقلاب مشروطیت در آن موقع چه بوده، در دوره حکومت سکولار قبلی چه شد و در 79 به کجا کشید. این 5 تا لایه رو من سعی کردم در این فیلم با هم ببافم. این فیلم 2 ساعته، 15 سال وقت من گرفته برای تحقیقش، برای گفتگوهای مفصلش با این 21 نفر و حدود 10 نفر دیگه که حمایت کننده برای گفتن ماجرای دیگه‌ای هست که به هم وصل بشه. و اینکه ما در یک جامعه مردسالار سنتی متعصب، مگه میشد زن وارد سینما بشه که زن مطرب هست و اجازه خواندن در شیعه اسلامی نداره، اجازه بازیگری و نمایش نداره، این ماجرای اصل آقای مشیری، حالا هر جور میخواید ما میتونیم اینو راجبش بپردازیم.
تا اونجا که من به یاد دارم یک تعداد خانم ها هم بودن که در واقع فیلم در فیلم های کوچه بازاری شرکت میکردن، خیلی هم در واقع مورد قبول مردم بود، مثل خانم فروزان.
بله.
از ایشون از اون هم یاد کردید یا فقط یک کمی حد بالاتر رو گرفتید؟
عرض کنم که این در سفری که من به ایران در 2002 داشتم، آقای مشیری عزیز، من با 80 نفر مصاحبه کردم از کسانی که یک آرشیو تصویری، یعنی با پروفشنال حرفه‌ای، با گروه فیلمبردار حرفه‌ای استخدام کردن. این 15 سال از 2002 شروع شده تا همین الان ادامه داره در سراسر دنیا، با حدود 150 نفر مصاحبه شده مفصل راجع به کریرشون. اینا هنرپیشگان زن بودن، هنرپیشگان مرد بودن، کارگردان بودن، پرودوسر، تهیه کننده بودن، موزیسین، کامپوزر فیلم بودن، ادیتور بودن، از سناریست بودن، دیزاینر صحنه بودن، در رشته های مختلف سینما، اونهایی که تاپ بودن، آن آدم هایی که تعیین کننده بودن و صنعت سینما ایران رو میگردوندن.
بله.
اینا گفتگو شد. من به خانم فروزان 3 دفعه تلفنی صحبت کردم و تقاضای مصاحبه کردم، متاسفانه ایشون رد کرد.
عجب.
من به آقای ناصر ملک مطیع گفتم، روانش شد، ایشون بهش زنگ زد، خانم ایرن بهشون زنگ زدن و ایشون تنها کسی بودن که در ایران مصاحبه به من ندادن. ولی در فیلم من یک قسمتی رو به علت اینکه این خانم هم هنرپیشه مهمی بود در سینما ایران، چند تا فیلم بسیار از یاد نرفتنی هم دارند که در فیلم من آمده و یک چند دقیقه رو یک سکانسی رو به خانم فروزان، با این حال من اختصاص دادم و شما خواهید دید روز شنبه. ولی ایشون دلائلی داشت، من فکر میکنم که مصاحبه نمیکرد، گویا ممنوع صحبت بود.
بله، من هم فکر کردم
ممنوع حضور بود. بعدا من اینا رو فهمیدم که به هیچ وجه نمیتونست با کسی مصاحبه بکنه.
آقای محسودلو، در ایران سابق اونجا که من بیاد دارم یه تعداد فیلم بودن که اینا صرفا از در واقع از کوچه و بازار برمیخواست، این در واقع سناریوها یا نگاه به طور کل. اندک فیلم هایی هم بودن که اینها بیشتر به نظر می رسید یک گونه‌گونی برداشتی از کارهای فرنگی هست، مثل پوسی و گاب به نظر من. البته تعدادی هم بودن که در واقع گرایش های وطنی بیشتر داشتن، مثل آقای علی حاتمی و کارهایی که میکرد، به خصوص استاد دیالوگ قاجاری بود و فیلم هایی که گذاشت مثل حسن کشر یا نمیدونم کمال الملک، اینها بسیار دلچسب و خوب و وطنی بودن. شما چگونه اینا رو ارزیابی میکنید؟
ببینید آقای مشیری، اینجوری نمیشه به سینما نگاه کرد، سینمای وطنی و غیر وطنی. این نگاه به یک هنر، سینمای هنریه که در همه جا هنره و این جهان شمولی است. یعنی شما میتونید در ایران یک فیلم بسازید که مثل فیلم های آقای علی حاتمی که فرمودید ایرانی به اون صورت نباشه و جهانی هم باشه. مثلا فیلم گاف که اسمشو بردید یک فیلم جهانیه، یعنی زبانش، موضوعی که مطرح میکنه. برای همینه که فیلم گاف در کتابی که از 1000 فیلم تاریخ سینما ایران در اومده، یکی از اون 1000 فیلمی که توصیه میشه به مردم جهان ببینن. زبان مرجوعی، زبان سینمایی، موضوعی که مطرح میکنه، یا پوستی یا غیر. درست پوستی بر مبنای نمایشنامه آقای کارل بوخنره و اینو ادابته کرده آقای مرجوعی، ولی مرجوعی به هر چیزی رو که از خارج میگیره، یعنی به سیر که میگیره و ادابت میکنه، یک رنگ بومی بهش میده. حالا علی حاتمی رو شنام بردید. علی حاتمی دقیقا هم که فرمودید یک کارگردانیه که زبان ملی رو، قاجاری رو میدونه، زبانش ریتمیکه، سینما رو هم میشناسه، یک نوع سینمای ریتمیکه خاص در اون ژانری که در ایران تهیه میشه. بله، ولی اگر کسی بیاد ببینید، سینمای ایران یه دو تا بدنه داشت در حدود، اگه کلی بگم 1200 فیلم سینمای قبل از انقلاب تولید شد. این سینما به تعداد زیادی سینمایی بود که همون کارگردانه که از همون مردم به پا خواسته بودند، از بین همون مردم ایران اومده بودند، کارگردان شده بودند، برای همون مردم فیلم می ساختند و به ذوقشون. این سینمای تجاری بود.
بله.
ما نمیتونیم اینا رو محکوم بکنیم، چون که ما از فرانسه آدم نیاورده بودیم برای مردم ایران فیلم بسازیم. انگلیس که نیاوردیم، از آمریکا که نیاوردیم، یه ایرانی اومده فیلم می‌سازه برای مردم ایران. خب بعضی هاش مبتذل بودن، بله، بعضی هاش به قول انگلیسی ترایت مبتذل ضعیف بودند، حرفی که می زدن ضعیف بود، رقص آواز بود، اوریانی بود، و در کنار این فیلم ها می فروخت، در کنار یک سینمای تجاری هم، چنان که در امریکا هم هست، امریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، تمام کشورهایی که صاحب صنعت سینما یک سینمای بدانه دارن تجاریه، هم از بدش شروع میشه تا خوب تجاری، اینها پول میسازن برای کمپانی یا تهیه کننده. اون موقع اونا میتونن در کنارش یک فیلم بسازن مثل گاب، فیلم بسازن متفاوت و هنری و مستقل و یک پیامی برای بشر بدن، یک مسئله رو مطرح بکنن که هیچ گونه مارک مبتذل بهش نخوره، به فستیوال های جهانی بره. ایران هم از آن برکنار نبود، مثل همه ما در اون 1200 فیلمی که داریم حدوداً من میتونم بگم 10%، یعنی 120 فیلم خیلی مهمن، خیلی ارزش های تجاری دارن، ارزش های هنری دارن، ارزش های اجتماعی دارن، ارزش های سیاسی دارن، و اونا رو میتونیم کنار بکشیم. دقیقاً یک فیلم های بوده که اگه اونا نبود اینا نمیبودن. من یادم میاد من 1974 اواخر 74 ایران رو ترک کردم، اوائل 75 من امریکا بودم، نیویورک بودم، اوائل 70 یک موجی در ایران شدید، موجی نو شروع شده بود اواخر 60، و چندین نفر گفتن آقا ما پول به یک سری جوان میدیم بیان فیلم های متفاوت بسازن. آقا وحدت الان هست، گفت من به مقصودی پول میدم که بیاد یه فیلمی با سال 50,000 تومان بسازه، هنری باشه. خب من نشد پاش، ماجراش مفصل از موضوع بحث ما نیست، یه دوام ساختن، پس یک موج نوعی هم خلق شد اواخر 60 تو دهه 70. بیزایی بود، شیردل بود، تقوایی بود، نادری بود، مهجویی بود، قبلن هم آقای غفاری و آقای گلستان و داوود ملاپور بودن، یک موج نوعی درست آقای علی حاتمی بود، بهمن فرمان آرا بود، خسرو حریتاش بود، ناصر تقوایی بود. اینها فیلماشون متفاوت، اونها فیلماشون سینما هم باید در زم بفروشه، ولی نباید چیزی رو بذاره که عامل فروشش یعنی یک بدن اوریان باشه یا یک چیزی باشه که فیلم از رده خودش خارج بکنه. من مثل که زیاد حرف زدم، باز منتظر سوال شما میشم، چون این مبحثی نیست که به همین سادگی بتونیم رد بکنیم یا قبول بکنیم بگیم اینا خوب بودن، این چون زبانش خوب بود این یکی رو ما تحویل بگیریم بقیه نیست. اینا خیلی مسائلی هست که به هم مربوطن، چون سینما هنر پوله، یعنی پول اگه نباشه فیلم نیست، با شعر و شاعری و نقاشی و این چیزا فرق میکنه جناب مشیری.
شاعر هم باید چیز داشته باشه که بتونه شعرش رو
بگه. همه هنرمنده باید اون جهنمشو داشته باشن و اون خلاقیت داره وجودشون باشه.
مقصود مخلص خوب و بد قضیه نبود، مقصود واسه نگاه کارگردان و برداشتاش بود و ایدئالهاش بود.
بسیار جزء کارگردانای بسیار خوبه، اما موج نو بود، بسیار آدم با استعدادی بود، گفتم زبان ریتمیک سناریوی که مینوشت بسیار هوشیارانه بود، نگاه سینمایی داشت، نگاه تصویری داشت، خیلی زود مرد، و من یکی از آدمای بسیار موثر و مهم دهه 70 میدونمشون، بعد از انقلاب البته ایشون مردن، ولی اگر کانسنتریشن و با تمرکز اون ور بذاریم ایشون تا بعد از انقلاب هم کار کردن و کارگردان بسیار بسیار خوبی بودن.
بله، یه خاطره من میخوام به شما عرض کنم در باب فیلم ستارها. خدمتتون بگم من افسر نگهبان بودم در کلانتری 5. بعد اومدن و اون پاسبخش ما گفت که جناب سرگان، گفتم بله، گفت یه تعدادی هیپی آمده. هیپی؟ گفت هیپی؟ گفت بله. گفتم خب بیارید تو. دیدم 10-12 نفر آقای آتمی بود و رفقا، خداسه جون آقای انتظامی هم میدونی در اون چی شکر داشت و اینها. و اینها از ستاد بزرگ ارتشداران یک نامه آورده بودن که ما باشون همکاری بکنیم. اینها در اون محل اون دم دستگاه یک برجی بود و یه چیز قدیمی بود و میخواستن در اونجا فیلم برده آمده بودن اجازه بگیرن، کار ندارد. بعد باگرم میخواهم ستارخان بسازیم. ما با همون ذهن بچگی جوانی، من 22 سالم بوده اون زمان، اینا گفتم آقای حاتمی این کار حماسیه و ایران سابقه این کارها رو نداره و اینها، و این حداقل یه چیزی باید بشه مثل زاپاتا، چون میدونی زاپاتا و ستارخان اینها با هم همدوره بودن از نظر رو اتفاقا همین طوره و اینها. ولی به قدر این فیلم بد بود، اینقدر بد بود که واقعا، یعنی ما یه کسی مأمور کرده بودیم که بره اسب برای اینا، بعد اسبای گاری رو باز میکرد از این گاری های بارکش و اینا، سوار کسی سواری بلد نبود، خیلی خیلی فکر کنم بدترین کار. و بعد از 2-3 شب من کشیدم پایین، از روی پرده آمد پایین، کارش خیلی بد بود اونجا به خاطر تجربه.
آقای مشیری، وقتی کسی اشراف به یک موضوعی نداشته باشه و اشراف به توانایی اجرای اون فیلم نداشته باشه، یعنی باید اینو ببینه که میتونه این ستارخانو با عواملی که داره، با بودجه که داره میتونه بسازه. اگه ببینه نمیتونه بسازه، نباید بسازه. به نظر من یک اشتباه ایشون بود در سیر کاریشون. وقتی که اولین فیلمش مثلا حسن کچل رو ساخت که بسیار فیلم خوب و ریتمیک، آقای علی عباسی هم تهیه کرد به خانم کتایون و آقای فیلم فروش زیادی هم کرد، اون یک داستان ساده بین یک زن چهلگیس و حسن کچل و میشه اجراش کرد.
بله.
این ستارخان یک آیدل، یک میخ، یک آدم بزرگ تاریخی است که جنگ‌های داخلی میخواد، وسائل میخواد.
بله بله، معلومه.
چرا میخواد؟ شما وقتی نداری و نمیتونی، دوربین یه دونه نمیتونی، چند تا دوربین باید باشه، پول میخواد اینا رو اجرا کنی، وقتی اینو نداری نکن آقا.
بله بله، کار اشتباهی بود، کار خیلی بدی. بله. خب برمیگردیم که الان من میخوام به یه سخن ارسطو هم اشاره بکنم که میگوید که در هنر موضوع اونقدر مهم نیست، مهم آن است که هنرمند در کار چه مایه هنر از خودش نشون بده، که البته در کتاب بوتیغاس در باب ادبیات و نقد شعر این حرفاست. فکر کنم سینما هم همین طور باشه، این طور نیست؟
ببینید من یه مثال میزنم برای شما اینجا، خیلی مهم مثال بزنم براتون. یک فیلمی در سینما هست حتما شما میدونید به نام سابرینا.
بله.
سابرینا آقای بیلی وایلدر که یکی از بزرگترین کارگردانان سینما هستن و منم خیلی دوستشون دارم، یعنی یکی از پانتئون دایرکتورهای سینما است. وقتی من پرسیدید یکی از کارگردانایی که میخواستم بگم مثلا بیلی وایلدر.
بله.
اون سابرینا رو به خانم از پورنو ویلیام هولدن و همفری بوگارت ساخت و یک ماستر پیسه.
بله.
و من یکی از دوستانم آقای سیدنی پولاک بود. سیدنی پولاک کارگردان بسیار خوب آمریکایی بود.
بله، بله.
که من یه بزرگ داشتی برای ایشون در فستیوال بین المللی قاهره درست کردم.
بله.
بعد اون کشتار 21 توریست در اون مصر پیش اومد، سیدنی به من گفت من نمیام به من، من کلیمی هستم و منم میکشن و نایمد، من رفتم خودم، من نشد. ایشون حتما با فیلماش آشنایی دارید، توتسیه که اسکار گرفته، فیلمای زیادی سیدنی پولاک داره که They Shoot Horses Don't They و بسیار دیگر، آن ملک متروک شده و غیره و غیره. اومد پلو من این 1995 یه روز دیدمش تو نیویورک، میمد پیش من میشه قهوه میخوردیم صحبت میکردیم، گفت من میخوام سابرینا رو بسازم. گفتم سیدنی این کار رو نکنید شما، برای اینکه یک فیلم فوق العاده بیلی وایلدر ساخته و تن هر چی بسازی نمیتونی اون فیلم رو تکرار کنی.
بله.
اون من سناریوشو دادم، خود بیلی وایلدرم خونده تایید کرده فلان. گفتم نکن این کار تو، این نظر منه. گفتم تو کارگردان بزرگی هستی ولی این سناریو شما نساز.
بله.
بالاخره خب هالیوود رو رفت ساخت و فیلم شکست خورد، الان نمیشه دید اون فیلمو. بعد که دیدمش فیلم شکست خورد و منتقدین همه گفتن این فیلم مزخرفه. ببینید سیدنی پولاک کارگردانی بود که قابلیت خلق داشت، بسیار کارگردان خوب سینما بود، ولی یه موقع‌هایی پیش میاد که شما نمیتونید یه فیلم رو بازسازی بکنید. پس هنره رو داشت. من از نظر این نظر مثال میزنم، ایشون یه خلاق بود، یه هنرمند بود، ولی در اونجا این پیاده نشد. این مسئله در مورد این مثالی که دارم میزنم.
در مورد اورسن ولز نظرتون چیه؟
بسیار آدم بزرگ نابغه‌ای بود آقای مشکل. یک آدم واقعا کسی بره مطالعه بکنه، کتاب زیادی راجبش هست که من همه رو خوندم. با فریدون هوویدا که خیلی دوست بودم، خاطرات زیادی از پاریس برای من میگفت، دوران پاریس که با این رفت آمد میکرد. به نظر من فیلم میدونید که در یک نظرخواهی از 1952 که این در بلژیک شروع شد، بهترین فیلم ده فیلم بزرگ دنیا رو منتقدین و مورخین دنیا انتخاب کردند. همیشه این بین سه فیلم اول دنیا بوده، یا یک بوده یا دو بوده یا سه، بین قاعده بازی ژان رنوار. و اخیراً این ده سال به ده سال میشه 52 62.
سیتیزن کین رو میفرمایید؟ نه سیتیزن کین، سیتیزن کین. بله
بله سیتیزن کین. این فیلم در سال در آخرین نظرخواهی که میشه 2012 فیلم سرگیجه هیچکاک برای اولین بار شد، ولی در 2000 قبلیش اورسن ولز بود، سیتیزن کین بود، یا اول بود یا دوم، قاعده بازم بین این ستم شد بالا پایین میشد. یعنی یک فیلمیه که برای همیشه موندنیست. فیلمای دیگرش هم فوق العاده است، با امبرسون های باشکو. اصلا این آدم قبل از که بیاد فیلم بسازه، آقای مشیری حتما شما میدونید ولی شنوندگان شاید ندونه، این در رادیو برنامه داشت.
بله،
در رادیو.
بله،
و این
بله.
یک نمایشنامه رو اجرا کرد که آدمای خارج اومدن رو کره زمین و
آدمای مریخ آمدن. بله اتفاقا به همه
بله. ولی این نمایشنامه چنان اجرا شد که یک عده در سراسر آمریکا وسایلشون رو برداشتن توی کامیون ماشین شخصی و یه وانت هستی داشته خونه رو ترک کردن. فکر کردن واقعا یه عده از کرات دیگه اومدن و دارن خراب میکشن و میان جلو و اینا قرار کردن. بعد از اینکه انقدرم رادیو زنگ میزدن اینا نمیگفتن، آخرش اینو گفتن. یعنی یک
عجوبه. بله بله،
اولاده بود کار این آدم.
بله بله بله. بین کارگردان خود ما شو نظر شما چی هست؟
ولی به که عباس چهارستمی یک بین المللیه، یک آدم در سطح من فکر میکنم مرسن ویلز سرسن تمام این آدم که در به طور کلی ببینید هنر آقای مشیری پیرامید یعنی مخروطی نداره که یک کسی در بالا باشه. بله. و دو نفر معاون باشن، چهار نفر زیر معاونه و تا این مخروط یا این هرم بیاد پایین یه دی باشن. یه عده هستن به اینا میگن آدمایی که پنتئون خدایان سینما هستن. چهارستمی تونست با خلق یک نوع زبان سینمایی، یعنی مخلوط کردن مرز بین سینمای مستند و سینمای غیر مستند، زبان جدیدی بیافرینه، باز رسیدن به ذات یک حقیقت که البته حقیقت نزد هر کسی مختلفه، ولی این در سینما، سینمای مستند و سینمای غیر مستند تونست مرزش رو برداره و فیلماش بدون اینکه دوربینش جایگاهش مشخص باشه، یعنی بیننده طوری به فیلم نگاه میکنه که نمیدونه جای دوربین کجاست، اصلا دوربینی هست یا نه، و این میره توی مستند برمیگرده تو داستانی و مرز بینا نیست. و اینو در دنیا همه شناختن، تمام بزرگان دنیا منتقد خودش رو مطرح کرد به عنوان یک سینماگر برجسته، روانش شاد. من یک مقاله مفصلی در این زمینه دارم به انگلیسی در مورد سینمای کیارستمی که یک تیکه‌اش منتشر شده و بقیه‌اش هم منتشر خواهد شد. این آدم خیلی بسیار بزرگی در سطح بین الملل، آقای پناهی هست، جعفر پناهی هست و آقای فرهادی هم هست، ولی آقای فرهادی به نظر من یک کرافتسمن بسیار خوبیه، یعنی یک کسیه که دراماتورژی رو خیلی خوب میدونه، یعنی سناریو نویسی و تکنیک هم خوب میدونه و اجرار هم خوب میدونه، ولی کسی که برسه به یک اعماق دیگری در پیامی که میخواد بده هنوز مونده نرسیده در سینماش.
عجب. یه چیزی که در فکر من همیشه بوده در این باب ویژگی کارگران ایتالیایی که خیلی مستقل عمل میکردن، بسیار روشنفکرانه عمل میکردن و در واقع یک بُعد خاصی رو که جای دیگه دیده نشده بود شاید با فیلمایی که آمدن. شما چی میفرمایید؟
ببینید آقای مشیری، ایتالیا چه فرهنگی داره؟ شما فرهنگ رو اول باید بررسی کنید. سینما در ایران وقتی وارد شد در بعد قرن بیستم، ما نه هنرهای دراماتیک داشتیم، نه نمایشنامه داشتیم، نه اپرا داشتیم، نه اپرات داشتیم، نه موسیقی داشتیم، نقاشی ممنوع بود، موسیقی ممنوع بود، اینا هم که اصلا نداشتیم، فقط یک شعر داشتیم. یعنی تنها چیزی که ما داریم، چون چیزای دیگه ممنوع بود، تمام هنرمندان در طول تاریخ رفتن شاعر شدن و بدون این پشتوانه ما میخوایم به کجا برسیم؟ ایتالیا وقتی صحبت میکنید یک اپرا داره، یک موزیک داره، از کنم یک فرهنگ غنی داره که سالها آبشخور این سینمایا شده. اونهاست که این سینماگرانو وقتی که خلق شد، دوربین خلق شد، تونستن بر مبنای اون تجربیات تئاتری، دراما، اون کتابهای وسیع و پر از چالش ها و حرف های زیبا فلسفی، اینا رو تونستن به فیلم، یه دوربین اومد و یه دونه لنز رو یاد گرفتن، شروع کردن بازتاب دادن. در همینی که ما میبینیم نه تنها در اوائل سینما مکتب نئورالیسم رو درست میکنن به خاطر بیپولی در طول جنگ و بیخانمانی مردم، گرانی، فقر، که بتونن اینا نمایش بدن. آقای دسیکا و چزار زاوتینی نویسنده، آقای فلینی، آقای بعد مر سینمای نوع ایتالیا، برگمن، فلینی، ویسکونتی، لوکینو ویسکونتی، اینا یک سری آدم های آقای دوست عزیز من که مقاله نوشتم راجع بهش، آقای برتولوچی که فوت کردن و بسیاری از اینها، اینا آدم های متفکر، خونده، پازولینی، اگه فرهنگ غنی میان از که تمام چیزها رو داشته. ولی ایران چی داشته؟ وقتی مشروطیت میاد، تا مشروطیت ما پورتره نقاشی محروم بودیم، اصلا حرام بوده، موسیقی حرام بوده، تئاتر نداشتیم، یه تعزیه بوده که از قبل نمده و غیره و غیره. ما تونستیم یه ذره بیایم بعد از جنگ جهانی دوم یه تکنیکی یاد بگیریم بدون وسائل، بدون سابقه دراماتورج ما اصلا نداریم. نویسندگان ما آقای مشیری عزیز، احمد شاملو عزیز، احمد محمود، گل شیری، آقای دولت آبادی، همینطور من بگم، اینا دراماتورژی نمیدونستن، بسیار باسواد بودن، یعنی اصول سناریو نویسی. بعد به علت ندیدن سینما، نرفتن فیلم، فرهنگ تصویری نداشتن، این دوتا رو نداشتن، نمیتونستن سناریو بنویسن. حالا یه ذره بهتر شده البته، ولی خب نمیشه اینا رو مقایسه کرد.
بله البته نمیشه مقایسه کرد. خدمتتون عرض کنم که برگردیم سر یک مطلب خیلی مهم و اون سانسور هست. در روزگار پیش سانسور بود، امروز هم سانسور هست و میخواستم از شما به عنوان یک حرفه‌ای در کار ببینیم که بپرسیم که حساسیت های این دولت پربرکت نسبت به قضایا، نسبت به آزادی بیان و با اون دولت پربرکت قبلی میخوام ببینیم تفاوت ها چیست، یعنی در واقع کدام یک در امر سانسور اینها حساس‌تر بودن و بیشتر سانسور میکردن.
آقای مشیری، این دو تا قابل مقایسه نیستن به نظر من اصلا. یعنی در زمان شاه هم سانسور بود. اول سانسور یه ذره مذهبی بود و به خاندان سلطنت کاری نداشته باشید و به از سنویاتون آدم های کارمند دولت نباشه. یکی از اشتباه ها همین بود. البته بعدها این کارمند دولت و اواخر دهه هفتاد، اواسط دهه هفتاد یه شل کردن، ولی این یکی از مهمترین چیزهایی بود که نباید اجازه میدادن. یعنی جلوی یه فیلم رو که قهرمانش کارمند دولت بگیرن اون بد بود، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. الان شما بعد از انقلاب این سناریو اصلا هم مذهبی باید حواسش باشه، هم سیاسی، از هر نظری این سناریو و فیلم کنترل میشه. در قبل از ایران اصلا اینجوری نبود، هر نظری اصلا کنترل نمیشد، یه چیزایی را فیلم میزدن اجازه میدادن. الان چون همه چی کنترل میشه، با این حال یه دفعه فیلم هم توقیف هم میشه و الان کسانی که اصلا در سینما کار میکنن اصلا این کاره نیستن. یعنی پولی در خدمت یه عده آدم قرار گرفته که این آدما چیزی رو اصلا به نام هنر نمیشناسن، چیزی به نام سینما نمیشناسن، هنر نمیدونن چیه، هنر سینما نمیدونن چیه، اصلا داستان و قصه نمیدونن چیه. حتی الان سینه شده که مقدار سناریوهای فیلمهای تجاری قبل از انقلاب رو دوباره نوشتن که فیلم بکنن. به نظر من سانسور الان بسیار نقش مخربتر و قویتری داره تا قبل از انقلاب.
قبل از انقلاب بعضی چیزا بود که به وضوح یک در واقع اعتراض واضح بود در فیلم، یا یک نکته های بود که می دیدی که با دولته، ولی با این وجود سانسور نمی شد. مثل جایی که بهروز وثوقی میگه نمردیم و تیرم خوردیم، مثلا در این فیلم نمیدونم گوزن ها بودن.
بله
بله. و خیلی چیزهای دیگه، یا سخنان در واقع سرتاسر نمایشنامه مرحوم بیژن مفید شهر قصه انتقاد بود. خب از خیلی چیزهای جامعه
آلگوری بود.
بله،
از جامعه ایران.
بله بله دقیقا. خب اجازه بفرمایید که این بحث بسیار شیری نیست، این بحث سینما. ما هم شما رو پیدا کردیم، هزار سوال داریم آقای مسئول. اینطور نیست که ما شما رو رها کنیم.
ما هم هزار یک کار زندگی.
این کار شما همینه دیگه، غیر از اینه؟
خب بله، من کتاب می‌نویسم، لکچر میدم، مقاله می‌نویسم، فیلم می‌سازم، فیلم تهیه می‌کنم. اینا خودش کار. الان یک کتاب زیر چاپ دارم از ژان رنوار.
بله.
یک کتاب دیگه باید تموم کنم، هیچ کاک و آکس و فورد. یک کتاب تموم کردم که شاید شما ندیدید، آزادی و عشق در سینما، از مکس و فولس و بونوئل و رنوار. و عرض کنم خدمتتون که مقاله متعددی می‌نویسم. الان یه مقاله دارم تمام می‌کنم به جای برتولوچی. می‌دونید برتولوچی اومد ایران، فروغ فرخزاد رو در فستیوال پزارو دیده بود در سال 65 و آقای گلستان. بعد میاد ایران که یک فیلم مستند برای شرکت نفت، برای تلویزیون ایتالیا، برای شرکت از نفت بسازه. نفت از ایران میاد، چگونه میاد به ایتالیا و مسیرش رو غیره. اونجا هم خانم فروغ رو میبینه. بعد گفتن که از ایشون یه فیلم ساخته. من به این برتولوچی گفتم که آقا جان، همه میگن تا یه فیلمی از فروغ ساختی. آقا به خدا من نساختم، کاش میساختم. گفتم اینو بنویس، نامشو بده، نوش به من داده. الان من مقاله‌ای دارم می‌نویسم که اینو تموم کنم منتشر کنم، چون پارسالم خونش بودم. مرد، میدونه که چند ماه پیش فوت کردن ایشون. بله بله، یک کارگردان بزرگ بودن. بله من الان یه فیلمی از آقای بیزایی تمام کردم، بعد یه فیلمی از آقای مهرجی و گاو ببرم روی ادیت، یعنی ادیت بشه بیاد بیرون. بعد کارم زیاده جناب مشیری.
بله بله، ما هم بیکار نیستیم البته. خدمتتون
نمیگم جفنی، هر کی بیکار خودش. یعنی هممون مشغولیم.
بله.
هر فرصتی باشه در خدمتتون هستن
باهیم. خواهش می‌کنم. اینجا و اون فیلم رو که ما حتما در خواهیم در خدمتشون و فیلم هم خواهیم دید، در باب زنان ایران هست در سینما قبل از انقلاب. درست عرض کردم یا نه آقای مقصود؟
درست فرمودید جناب مشیری. لازم شما رو مشیری کتاب من الف خوندید؟
الف؟
کتاب من به نام الف داستانهای شگفت ناگفته رو خوندید؟
نخوندم عزیزم. خیلی
خب، من براتون یه نسخه میارم، خواهش میکنم بخونید.
حتما. خب بفرمایید ببینیم که سینمای ایران در حال حاضر اگر بخوام یه قیاسی بکنیم، بهترین فیلمی که در روزگار پادشاهی درست شده است یا بهترین فیلم ها، یکی دوتا بوده حتما نیستن، یه تعدادی هست، در قیاس با سینمای امروز از نظر فرم و محتوا و ساخت و اینها و فکریه و اندیشه و اینها قابل قیاس هستن یا این که چیز دیگری هست؟
بله عزیزم، فیلم گاف که خودتون فرمودید یکی از فیلم های فوق العاده است که همچنان می درخشد، همچنان باقی مونده. گفتم کتابی در اومده در امریکا میخید به نام هزار فیلمی که شما باید ببینید قبل از مرگ.
بله.
یکم هست هزار کتابی که باید بخونید و غیره. فیلم گاو یکی از اون فیلم ها هست، یکی از این هزار کتاب. فیلم فوق العاده. کتاب فیلم دیگه ای که میتونم من برای قبل از انقلاب بگم، فیلم گزارش آقای کیارستمیه که درست قبل از انقلاب ساخته شد، راجبه کارمند دولت، کارمند اداره داراییه که وضع مادی خوبی نداره، متهم به رشوه‌گیری میشه، خانم آقداشلو بازی میکرد و آقای کوروش افشارپناهی که از شاهکارهای سینماست. باید ببینید شروع کار آقای بیزایی هست، فیلم های خیلی خوبی داره قبل از انقلاب. من میتونم چند تا نام ببرم از فیلم های قبل از انقلاب که میتونه فوق العاده هستند. آقای شهید سالس هست با فیلم طبیعت بی جان. عرض کنم که یکی کارگردان ها باید بیاد جلو چشمم تا من بگم. این آقای بیزایی رگبارش هست.
بله.
چریکه تاراش هست. عرض کنم که آقای شهید، آقای بهمن فرمانا رو فیلم طبیعت فیلم شازده احتجاب هست، فیلم خیلی خوبیه. آقای خسرو حریتاش فیلم ملکوتش هست، سرایدارش هست.
بله.
فیلم خیلی خوبیه سرایدار. عرض کنم که آقای گلستان خشت آینه هست. عرض کنم که چشمه آربی آوانسیان هست. صبح روز چهارم تقریبا فیلم خوبی است. عرض کنم که آقای نادری فیلم دارن، فیلم های خوب دارن قبل از انقلاب. بله، ما یه سری فیلم داریم که یک اتفاق ساده آقای شهید سالس هست، آرامش در حضور دیگران آقای تقوایی هست، اثر سعیدی. اینها فیلم های خیلی خوبی هستن قبل از انقلاب.
بله. و میخواستم این سوالم مطرح کنم که این انقلاب چه تأثیری بر ذهن فیلمساز گذاشت و حاصلش چه بوده؟ یعنی عکس العمل
کلمه اولش چی تأثیر گذاشت؟
نه، عرض من این است که عکس العمل انقلاب بر ذهنیت فیلمساز چگونه بوده و انعکاسش چگونه بوده در فیلم ها؟
ببینید این یک بحث، باز من یک تئوری دارم که اینو گفتم، نمیدونم شما چقدر وقت دارید، من چقدر وقت دارم. اصولا اگر تاریخ سینما رو ما در قرن بیستم نگاه بکنیم و خوب بخونیم، هر انقلابی که به طور اساسی اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی یک جامعه یک کشوری رو اساساً تغییر داده، بعد از 10 تا 15 سالش سینمای اون کشور یک شکوفایی فوق‌العاده‌ای کرده برای یه مدت کمی، نه که از اونجا شکوفایی پیدا کنه تا الانش. آلمان هست، به روسیه انقلاب نگاه میکنیم هست، یعنی اینا رو من مثال براتون میزنم، سالهای انقلاب رو میگم، سالهای فیلمهای بعد رو میگم. ایتالیایی ها هستن بعد از جنگ جهانی دوم که سینمای نو ایتالیا میاد دهه 60، موج نو فرانسه بعد از انقلاب میاد که از 59 به بعد، موج سینمای نو انگلستان میاد، سینمای نو اسپانیا بعد از مرگ فرانکفو بعد 10 سال میاد، در آمریکای لاتین وقتی جنرال ها میرن بعد از 10 سال، یعنی 10 سال معدله دارم میگم، بین 7-8 سال تا 15 سال، یعنی یک پریودی هست سینماشون شکوفا میشه. ایران هم بعد از انقلاب که 79 بود، در دهه 90 این شکوفا شد، در تمام دنیا رو گرفت، فستیوال ها، جوایز طلا، این ور اون ور اون ور. ولی از 2000 به بعد میلنیوم سینما دیگه داره سقوط میکنه و نگاه به استثناءاش هم نکنید، سینما در موجش، در کلش در حال نزوله، در حال کنترل کامل دولت و یکی دوتا فیلم میسازن، بقیه هم نمیتونن، پول ندارن، یعنی به اصلا کمکی به فیلمسازان مستقل و فیلمسازان مستقل و مؤلف اصلا نمیشه، مثل پناهی نمیتونه اصلا فیلم بسازه، بعد محکوم چرستمی که مد فوت کرد وقتی هم میخواست فیلم بسازه، آخر دوتا فیلمشو در ژاپن و ایتالیا ساخت. فقط آقای فرهادی در ایران دوتا فیلم ساخته که آمده بیرون که موفق بوده، این هم که استثناس. به طور کلی سینمای ما الان یه موقعی حدود 3 تا 5 تا فیلمشو میخریدن پخش در جهان میکردن، الان دیگه این خبرها نیست، اصلا بازاری نداره، مسائل مختلف. این خیلی بحثش خیلی زیاده و فاکتورهای زیادی داره که بعد مفصل بعدش
برداخت. کلن این انقلاب در واقع تولیدی نداشته و روی هم به خاطر طبیعتی که داره، یعنی ذات این انقلاب و ذات این حکومتگران به وجه این نیست که حالا بخوان از هنر هم پشتیبانی بکنن یا از سینما پشتیبانی بکنن یا از تئاتر پشتیبانی بکنن، اینا در ذات اینا نبوده که در واقع از این چیزا پشتیبانی بکنن. از این یه سوی دیگر هم که میفرمایید اختناق هست و نمیدونم سانسور هست و اینها، نه تا در سینما، در زمین موسیقی هم خبری نشده، در زمین
همین، بله در تمام زمین ها. ببینید سینما رو یه جوری اینا اصلا ابین بردن، یعنی مثل همین که مورال ابین رفته، سینما ملان یه سینمای سخیفی شده. باور کنید من چند تا فیلم دیدم بدتر از سینما ها، فیلم های مبتذل قبل از انقلاب، یعنی انقدر سخیف و شوخی های بد و سطحی و بسیار بد.
بله بله همینطوره. خب دوست عزیز از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، لطف کردید، دعوت کردید آقای مشیری،
خواهش میکنم و امیدوارم موفق باشید تا ما شما رو از نزدیک ببینیم. قربون شما، روز شما
بخیر.
خب هموطنان گرامی، صحبت میکردیم با آقای محسودو، متخصص در کار سینما و نقد سینما و سایر قضایات که گفتم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، با آقای مقصودی صحبت کردیم. پیش از اینکه چند تا تصویر رو شما نشون بدیم، خدمت شما عرض میکنم که این تخریبی که شده است در ایران و خانمان ها که در به در شدن بدون هیچ گونه پشتیبانی دولت، واقعا یک تراژدی خیلی خیلی بزرگ ملی است. و این رژیم کزا و کزا ما ندیدیم در صحنه پاسداران با اتومبیل های در واقع کمک رسانی، اینا وقتی که میخواستند که 1,000,000 بفرستن به کربلا، 75 تا میگفتن فقط آمبولانس فرستادن، اتومبیل ها پلن اتومبیلی چرز کنم اتوبوس ها یا ماشین های اونچنانی برای ساندویچ رسانی یا غذا رسانی هیئت عزاداران حسین که داشتن میرفتن در کربلا. ولی امروز ما هیچ گونه کمک رسانی واقعا نمیبینیم. در تمام فیلمایی که من دیدم با آدمایی که در تماس بودم نشانی از اینها نیست، فقط اینها فعلا مترسل این هستن که نکند مردم بیایدن در خیابان. و بعض دستگیری ها شروع شده از کسانی که از بچه هایی که فعال بودن و در واقع شهرتی پیدا کرده بودن و یا اینها گمان می بردن که این دوستان فعال هستن، گرفتن به کشور امنیتیه در واقع به جای کمک رسانی، به جای اینکه دولت در واقع اعلام امرجنسی بکند برای فارس و برای شمال و برای گرگان و برای خوزستان، اینها هیچ کمکی نیست. و سید علی من نشنیدم که بیاید و یک تسلیتی بگوید به کسانی که خانه هاشون خراب شد و عزیزانشون از دست دادن و امیدی بدهد که این دولت پشتیبانی خواهد کرد و یک چیزی. ایشان که میگوید که در ایران شهر بودم، یک خاک مبارک قبر حضرت امام حسین در جیبم بود و ریحانه پیغمبر با اون شرف داده بود انداختم در سیل، خب بیاد پرت کند به هوا بلکه باران کم بشه، سیل ها بند بیاد. هیچ مسئولیتی گویا نیست، کاملا خودش کنار کشیده و اساسا به من خبر میدن دوستان از اهواز و شوشتر و دسمود و جاهای دیگر که تخریب کلی بوده که نشانی از اینها نیست. و مردم بی خانمان که بسیاری از اینها بر اثر سهلنگاری و بدعمل کردن در ساخت و ساز نمیدونم صدها و پلها و اینها بودن، اینا هیچ کدام مسئولیتی نیست، حرفی نیست، کمکی نیست، چیزی نیست. اینجا در آمریکا، البته آمریکا در قیاس نیست با مملکت ما، ولی هر دولت داره مسئولیته. به معنی که یک ایالتی دچار سیل میشه به این شدت، اعلام امرجنسی میکنن و جایی که اعلام امرجنسی بکنن مثلا رئیس جمهور، اینا معنیش این است که قانونا بایستی که کمک های لازم به فرد فرد کسانی که خسارت دیدن و زیان دیدن و خانه هاشون از دست دادن و اینها در واقع رسیدگی بشه به کارشون. هیچ خبر نیست، فقط میگن شهر رو تخلیه کنید. خب تخلیه بکنن کجا برون؟ اینا جایی ندارن برای رفتن و گرسنه هستن در بسیاری جا. اخبار خیلی خیلی تراژیک و وحشتناک است از این داستان سیل هایی که در مملکت آمده، چه در شمال مازندران و در واقع گرگان و شیراز و جاهای دیگر، و گفتن 4-5 شهر خوزستان تخلیه بکنن و نگفتن تخلیه بکنن کجا برون چه بکنن. کسانی که خانه هاشون خراب شده، دولت باید رسیدگی بکنند به کار اینا. ولی چه دولتی؟ این مافیای آخوندی که به این کارها کاری ندارد که. داستان فقط سرقت از جیب ملت هست بدون کوچکترین توجه یا مسئولیت یا توضیح، هیچ. و دوستان ما زنگ میزنن که آقا ما چگونه کمک کنیم؟ گفتم من نمیدونم با چه کرد، بایستی واقعا نمیدونم سلیب سرخ بایستی تماس گرفت یا اینکه آیا یک شرکتی هست، یک گرد همایی هست، یک مؤسسه آیا هست که میشود کمک ها رو اونجا فرستاد و اونجا بفرستن، چگونه میشود یافت که این کمک به دست مردم میرسد. در اون داستان زلزله بم و اینا بسیاری پتو فرستادن آمریکا، آنتیبیوتیک فرستادن، دارو فرستادن. بعد دوست من که در محل بود گفت هیچ کدام اینجا نرسید، داروها هم دزدیدن و در همون خیابون نمیدونم کجا در تهران به فروش برسانن، خیابون بوزرگ مهدی و اینا. خیلی خیلی وضعیت امرجنسی است و معلوم هم نیست. و یک داستانی هم هست که آقا این باران مصنوعی است. عزیزان باران مصنوعی میسر نیست، کسی نمیتواند باران بسازد، همچین چیزی نیست. کسی نمیتواند ابر بسازد. این یک موضوع خنده‌دار و مضحکی است. بارور کردن ابر به طریق علمی برای یک جای خیلی محدودی است. فرض کنید که میخواهند فردا، فرض کنید که بازی فوتبال جام جهانیه و همه این دستگاه که به کار افتادن برای کسب و کار و غیره و همون خود مسابقات که خیلی حد ذاته اهمیت بسیار دارد، که بارون نیاید، اینها میشود در واقع کارهایی کرد. و اون این است که ابر تا دنسیتی این، یعنی چگونه ارز کنم، دنسیتی دیگه وزن مخصوص نمیتونم بگم، هست تراکمش در هر سانتیمتر مکعب بایستی به حدی برسه و هوا سرد باشه تا این میان صورت بگیر، یعنی از بخار تبدیل بشه به مایع و بعد فرو بریزن. اینطور باران میاد و این ابرها از دریاها بلند میشه و بعد با باد حرکت میکنه و بعد به جای سرد که رسید تراکمش به حد ظالم باشه، هیومیدیتی یعنی در واقع بالا باشد، ریزش میکنه. این است که از سدیم کلوراید که همون نمک طعام باشه و پتاسیم کلوراید استفاده میکنن، اینها خاصیت جذب آب داره. هموطنان گرامی، بیرون رعد و برق شد و ارتباط ما قطع شد. به هر صورت اجازه بدید که چقدر وقت داریم به سپر جان؟ 5-6 دقیقه. در 5-6 دقیقه کاری نمیتوانیم بکنیم. در باب محیط زیست خدمت شما عرض می کنم که اینها آمدن و تعداد زیادی از کسانی که در محیط زیست کار می کردن با خشونت تمام گرفتن و بردن به زندان انداختن به جرم جاسوسی برای خارج. که شما این دوربین هایی که گذاشته اید در محل های مختلف که مثلا تعداد یوزها رو کنترل کنید یا سایر حیواناتی که هستن ببینید و اینها، شما دارین اسرار موشک های ما رو میگیرید، دارید به اجانب و متهم کردن به چیز، به جاسوسی برای خارج. و میخوام عرض کنم که این داستان حیات وحش در ایران یک وضعیت تراژیکی دارد. یک دوست عزیز من که تازه با هم دوست شدیم البته، که مهندس هست، مهندس راه و ساختمان هست و با منم به ارتباط هستن، گفتن که ما 4 سال پیش رفتیم در کرمان، به دلایلی که خودشون توضیح دادن با اینا از نزدیک آشنا شدیم، دیدیم که در مرکز اینا یه یخچال بزرگ هست، اینا شبها میرن آهوا رو میکشن، سر میبرن پوست میکنن میارن میذارن توی یخچال، آقای رئیس یه رون میبره، آقای معاونم یه رون میبره، بعد زنگم میزنن آقای فلان رئیس فلان اداره هم آقای فرماندار اینها هم ببرید و اینا کارشون اینه. یعنی باور کردنی نیست. اون آدم بیوجدانی که میخواد سیانت بکنه از یک موجود که اینا بر افتادن در ایران، حیات وحش ایران در وند حال نابودی، چیزی نمانده. گفتم خدمتتون که یک شکارگاه سلطنتی بود که نه شاه در اونجا تیر مینداخت نه کسی. گفتم علم میگه که من امروز تفنگ با خودم بردم، بعد یه هم اعلیحضرت سوار اسب میاد خیلی خجالت کشیدم این تفنگ با من. بعد اینا مسلسل بردن اونجا، گفتن اینا آهوهای شاه، بکشید بسن به مسلسل. و گله گله ما آهو میدیدیم از دهمون که می آمدیم به شهر، گله گله یکی از اونها دیگه نیست.
اینها میلیون ها سال پیش از این که این آدم دو پا پاشه روی کره زمین بذاره، این حیوانات اونجا بودند و اینا در واقع ثروت های طبیعی، یعنی شاهکار های کار طبیعت هستن. و ایران به داشتن انواع مختلف در واقع نوعهای کمیاب در دنیا مشهور بوده، مثل ببر مازندران، مثل شیر خوزستان، اینا همه اینا رو از بین بردن و کشتن، اینا قاجارها و غیره، و جدیدترها کمکی نکردن. و امروز هم که اینها که اصلا براشون مهم نیست، یه آخوند یه گفته بود این آهوها رو برن بکشن بخورن، خدا اینا رو آفریده که ما بخوریم. اون اول انقلاب بود و اینها، و با هر کس هم که واقعا این بچه هایی که میرن در محیط زیست کار میکنن، اینا از جان و دل میروند، چون حقوقی نمیگیرن اینها، کار اونچنانی، یعنی شغل اونچنانی نیست جز زحمت، اما اینها رو دوست ندارن ملایان. کلن فعالان محیط زیست از بچه های روشنفکر ایران هستن، من خدمتی بکنم. و در کرمان یک همچین فاجعه ای میتونم تصور بکنم که در سایر کشورها هم. یه دوستی به همین در بندر عباس، یه دوستی ما زنگ زد دیدم دو تا گوز کشته آویزون کرده داره پوست میکنه، برای ما عکس فرست. میگم آقا چرا این کاری میکنی؟ چرا این کاری میکنی؟ میگه که ما چیزا رو میزنیم، ما نرار میزنیم. گفتم خب فکر میکنی چند چه تعداد از اینا توی این تپه و کوهی که در ده شما هست وجود داره؟ حالا اینم شما زدید پشتید بعد میخواد چیکار کنید؟ خیلی خیلی غم انگیزه این حیات وحش بی دفاع ایران افتاده است دست یک مشادم نادان، و نادان تر از اونها کسانی هستن. حالا من تصویر داشتم که آقا با کلاشینکوف رفته بلنگ رو کشته، یه بلنگ رو کشته، میره عکسش نشون تو میدن، و یه آقای ایرانی دیگر که اینجا یه پلنگ سفید، پلنگ برفی رو، سنو لئوپارد، که خیلی خیلی نایابه و خیلی خیلی زیباست، کشته و گذاشته به گردنش عکاسی کرده، اونم به شما نشون خوانده. متاسفانه امروز وقت دیگر نداریم. سپاسگزارم از سپر که توجه کردن و برنامه رو هدایت فنی کردن، و امیدوارم دوشنبه دیگه بتوانیم عکسایی که آماده کردیم از این حیوانات شگفت انگیز خدمت شما نشون بدیم، یک توضیحاتی هم خدمت شما بدهیم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.